اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر و انی لأظنک یا فرعون مثبورا فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه و من معه جمیعا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و یکی از عناصر محوری مسائل مکه جریان وحی نبوت بود و مشرکان حجاز هم منکر وحی نبوت بودن، وحی نبوت مبارک حضرت بودن، ذات اقدس الله در این سوره ضرورت وحی را، علائم وحی نبوت را بازگو فرمودند. پیشنهادهای اونها را هم برای معجزات خاص طرح کردن. اون معجزه عمومی و رسمی که قرآن کریم بود اون را هم با تحدی اعلام کردن. بعد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که این گروه همانند اقوام گذشته در اثر حسگرایی از در معرفت شناسی و در اثر حب دنیا از در مسائل انگیزه و عملی گرفتار جهود و انکارند. نشانش آن است که ما به موسی کلیم در کنار نبوت و رسالت او 9 معجزه شفاف و روشن دادیم که جا برای انکار نبود. و شما از علمای بنی اسرائیل، از آگاهان بنی اسرائیل، از خبرگان بنی اسرائیل سوال بکنید که چه گذشت. اونا مستحضرند که وجود مبارک موسی کریم با این معجزات شفاف وارد شد، درباریان فرعون را دعوت کرد، برای اونها مسلم شد که اینها آیات الهیان، معجزاتن، از خود موسی کریم نیستن، از سنخ سحر نیستن و مانندن. و از ذالک ایمان نیاوردن، به دست به توطئه برداشتن، خواستن وجود مبارک موسی کریم و همراهان او را از سرزمین مصر بردارن، تبعیدشون کنن یا اونها را از پادر بیاورن. ولی قهر الهی دامنگیر اونها شد، اونها را از پادر آورد و فضای مصر را و اون منطقه دیگر را در اختیار مستضعفان قرار داد. و جریان مکه بالاخره همینطور خواهد شد، چون که همینطور هم شد. وقتی که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا همین طور شد. فرمود ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات. گرچه معجزاتی که وجود مبارک موسی کلیم به اذن خدا ارائه شد بیش از این 9 معجزه است، در اثناء اون محاورات و مناظرات شون معجزات فراوانی داشتند، لکن 9 معجزه به عنوان شفافترین معجزات در قرآن کریم مطرح شد. عصای موسی از همین قبیل است، ید بیضا از همین قبیل است، غرق در دریا مانند از همین قبیل است. بعضی از آیات را ذات اقدس اله شمردن، نظیر اونچه که در سوره مبارکه اعراف آیه 133 به 5 معجزه از این معجزات اشاره فرمود. آیه 133 سوره مبارکه اعراف این است: فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. اما جریان عصا، جریان ید بیضا و مانند اون را در این سوره مبارکه اعراف ذکر نفرمود. در بخش های دیگر آیات دیگری را ذکر فرمود، نظیر اونچه که در سوره مبارکه نمر اشاره شده، آیه دوازده به سیزده سوره مبارکه نمل این است: و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الی فرعون و قومه. فرمود دستت را در جیب و در آغوش ببر، در بغل ببر. این بزرگان اهل معرفت میگویند انسان باید دست را به جیب خود، به صدر خود، به قلب خود ببرد، به چیزی در بیاورد. اونا که دستشون به جیبشونه مشکلی حل نمی کنن. اون جیب فارسی است، این جیب عربی است. از جیب آدم، از صدر آدم کار ساخته است، نه از جیب آدم و از کیف کسی. و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. این دستت که شفاف میشه، سفید میشه، از سنخ برس و امثال اینها نیست. این من غیر سوء است. این کلمه من غیر سوء در بعضی از موارد برای دفع وهم و دفع دخل مقدر است. مثل این که به وجود مبارک زکریا سلام الله علیه فرمود به این که سه روز زبانت بند می آید، آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال. اما این که سه روز زبانت بند می آید مشکل طبی نداری، من غیر سوء است. الله عرض کرد آیت من و علامت من که من صاحب فرزند میشم چیست؟ همون آیتو که الله تکلم، یعنی نمیتونی حرف بزنی. سه روز نماز میخونی، ذکر میگی، با من مناجات میکنی، از کارت محفوظ، عباداتت محفوظ، ولی بخواه با مردم حرف بزنی نمیتونی. خب میشه معجزه دیگر. آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال، اما سوی یا سالمی، مستقل قامه، مستقل خلقه، مستقل اعضایی. این چی نیست که مشکل طبی در زبانت باشه. اینجا هم درباره وجود مبارکه موسی کریم سلام الله علیه فرمود که ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء اما من غیر سوء. این طور نیست که حالا دست سفید شده یه آفت طبی داشته باشه. نخیر، این دست سفید شده، شفاف شد. خب فی تسع آیات الی فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین. در آیه 13 فرمود فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن. این آیاتی که ما به وجود مبارک موسی کریم دادیم، این 9 آیه، اینا مبصر است. اینا مبصر در اینجا لازم است، متعدی نیست، یعنی شفاف و روشن است. در جریان در همین سوره مبارکه اسراء قبلا گذشت که فرمود گرچه همه موجودات آیات الهیان و چیزی در عالم نیست که آیه و نشانه حق ذات اقدس اله نباشد، اما شب و روز یکسان نیستند. در همین سوره مبارکه اسراء قبلا که گذشت، آیه 12 گذشت، این بود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. شب آیت خداست، روز آیت خداست. شب آیه تاریک خداست، روز آیه روشن خداست. روز روشن آیه است، شب تاریک آیه است. این یه مطلب. روز آیه روشن خداست، مطلب دیگر. هر دوش درست است. شب روشن است، روز تاریک، این یک مطلب. شب آیه شفاف و روشن خداست، روز تاریک هم روز آیه شفاف و روشن خداست، شب تار هم آیت خداست. بالاخره آیات برخی هم روشنند، بعضی هم مثل اون قبلی روشن نیستند. همه آیات علامت الهی هستند. وجود مبارکی از تعمیر سلام الله علیه در اون بیان نورانیش میفرمان ما لله آیتون اکبر و منی، که به چند مورد و در چند جا به مناسبت این حدیث شریف نقل شده است که فرمود از من بزرگتر ذات اقدس اله آویتی خلق نکرده است. این که فرمود از من، یعنی از اهل بیت، چون یک نورن، مال الله سبحانه و تعالی آیتون اکبر منی، آیت الله الکبرا، این خاندانن دو قلاقید. فرمود از من بزرگتر دیگه خدا آیتی خلق نکرده است. پس بنابراین بعضی ها شفافند، بعضی نیم شفاف، بعضی کبیرند، بعضی اکبر، و اون که آیت اکبر خداست همون انسان کامل است. در جریان موسای کریم هم فرمود اینها آیات شفاف و روشنی است، برای اینکه یه تکی چوب بشه اژدهای دمان و همه سحرها را از بین ببره، یا همین چوب به دریا که خورد آبهای رفته برود و آبهای نیامده نیاید و یه جاده خاکی بشه که اینا که از بستر این دریا دارن حرکت میکنن پاشون تر نشه. فضل ابراهام طریقن فی البحر یبسا، نفرمود فضل ابراهام طریقن فی البحر. یه وقت است که بارون میاد، براخر آدم تو این خیابون را آسفالت راه میره، یه مقدار کفشش تر میشه، براخر بارون آمد دیگر. اما خب دریاست، طوری آدم راه بره که کفشش تر نشه، طوری بره که پاش تر نشه، اما یبس است، خشک میشه. خب اینا معجزه شفاف دیگه. فرمود ما به موسی کلیم این معجزات رو ادا کردیم، چه اینکه در جریان ناقه ثمود هم در همین سوره مبارکه اسراء آیه 59 قبلا به این صورت گذشت، و آتینا ثمودن ناقته مبصرتن، یه آیه و معجزه روشنی، نه ناقه مبصر است، آیه مبصر است. خب از دل سنگ صخره سمای شطور در بیاد، یه چیز روشنیه دیگه، معجزه روشنی است. آیتون مبصره، نه ناقه مبصر است. و آتینا ثمودن ناقته مبصرتن، یعنی آیتن مبصرتن، یه آیه شفاف و معجزه روشن. اینا رو برای بنی اسرائیل ما فرستادیم. اینا اگر حسگرا باشند باید بپذیرند، عقلگرا باشند باید بپذیرند. لقد ارسلنا، شما حالا از علمای بنی اسرائیل سوال بکنید، اونایی که تاریخ گذشتگانشون سینه به سینه به اونها رسیده، از اونها سوال بکن که چه گذشت. در باریان فرعون به وجود مبارک موسی کریم چی گفتن؟ وقتی این معجزات شفاف را وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه ارائه کرد، فرعون گفت که من گمان میکنم تو مسحوری. حالا مسحور چه به معنی ساحر باشد کما قیله، یا به معنای سحر زده باشد، معنای مفعولی خودش داشته باشد کما قیل ایزن. و با آیه 27 سوره مبارکه، آیه 27 سوره مبارکه شعرا سازگارتر است که فرعون به وجود مبارکه موسی کلیم در باره موسی کلیم به بنی اسرائیل چنین گفت: ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، دیوانه یعنی دیو زده. اینا فکر میکردن که دیو یعنی جن در اینا اثر گذاشته، جن زده است، و جن زده را میگن دیوانه، مجنون را میگن جن زده و دیوانه. خب این به قرینه انک لمجنون، این کلمه مسحور هم میتواند معنی مفعولی داشته باشه. این سخن فرعون بود در جواب این آیات شفاف و روشن. اما وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعونیان، مخصوصا فرعون، فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره، اولا برای تو روشن شد که خدایی هست، یک، و اینها ساخته من نیست، ساخته خداست، دو، اینا معجزات الهی هن، نظیر اسرار طبیعت، یه امر عادی نیستن، یه امر خارق عادت هن، سه، یه معجزه شفاف و روشن و تابانی هم هستن چهار. خب چرا ایمان نمیاری؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یعنی انزل الله سبحانه و تعالی هذه الآیات را بصائر، مثل اینکه ناقه را مبصره قرار داد، مثل اینکه روز را آیه مبصره قرار داد. این نه آیه هم بصائرند، از نظر بصیرت پذیرش قلب روشنند، چون که عامل بصیرت شما هم هستن. شما این رو عالم شدی چرا ایمان نمیاری؟ اون چه که درباره همین فرعون نقل شده است که به جهد و به ها وستیقنت ها انفسهم، از همین قبیل است. این جهد و به ها وستیقنت ها انفسهم یعنی اینو یقین پیدا کردن، اینو مستیقنن، برایشون هیچ تردیدی نیست، از در علمی برای اون ثابت شده است. اما تو بحثای قبلم داشتیم که بالاخره انسان یه بخش اندیشه دارد که کاملا مرزش جداست و یک بخش انگیزه دارد که کاملا یعنی کاملا مرزش جداست، به دلیل اینکه ما عالم فاسق داریم. خب این عالم فاسق هیچ طرحی، بخواد درس بگه خوب درس میگه، بخواد مقاله بنویسه خوب مقاله بنویسه، بخواد سخنرانی کنه خوب سخنرانی میکنه، هیچ تردید علمی ندارد، آیاتش خوبه، روایاتش خوبه، اینا همه دلالت میکنه بر اینکه فلان کار حرامه. این تو بخش اندیشه. اما وقتی میخواد عمل بکنه دستش میلرزه. عمل یعنی عمل، کاملا مرز عقل عملی از مرز عقل نظری جداست. اون عرض عقل عملی که ما عبد به الرحمن وقت توسیب به الجنان، مثل دست آدمه، او که درک ندارد، او کار میکند. خب حالا اگر کسی چشم بینایی داشت و دست فلک، اون نیروی مدرکش کامل از این محرکش مشکل دارد. تو بحث روز قبل هم اشاره شد که ما در بخش بدن و حیطه حس چهار صنف کار داریم، علمن و عملن. یک صنف که مربوط به مجاری ادراک ماست، مثل شنوایی و بینایی، یه صرف مربوط به تحریک ماست، کار ماست، مثل دست و پا. انسان از در چشم و گوش که عهده‌دار درکن و از در دست و پا که متولی کارن، چهار صنفن. یا هر دو قویست یا هر دو ضعیف است، یا درکش قویست کارش ضعیف است، یا بالعکس. تو درون ما هم همینطوره، ما از در عقل نظری که معرفت شناسی به عهده اوست، از در عقل عملی که ایمان و عزم و نیت و اراده و اخلاص به عهده اوست، ما چهار جور آدم داریم. بعضیا خوب میفهمن و خوب هم میپذیرن، اینا عالم عادلن. بعضیا خوب میفهمن، پذیرفتنشون مشکله، اینا عالم فاسقن. بعضیا خوب میپذیرن ولی درکشون ضعیفه، اینا متحجر کم درکن. هرچی به اینها بگی عمل میکنن بیچاره، اما درکشون ضعیفه. بعضیا در هر دو جهت ضعیفن، جاهل متحتکن. این بیانات نورانی است امین که فرمود بعضی ها ناسکن، بعضی متحتکن، بعضی جاهلن، بعضی عالمن. اینا به همین تقاسیم چهارگانه برمیگرده. ما هیچ ارتباطی در اوائل امر بین محور عزم و اراده و تصمیم و نیت و اخلاص با مدار درک نداریم. این ماییم که باید اینا رو جفتجو کنیم. اینی که ما گفتن چیزی که فهمیدی زود بپذیر همینه. الان دو تا طلبه که دارن مقدمات بحث میکنن در حجری که ثالثشون فقط خداست، هیچ که خبر نیست، این اگه خودش نسازه وقتی روحانی شد و وارد جامعه شد اول فتنه است. این حالا در اون موزج یا عوامل یا سمدیه بحث میکنن، این فهمید حق با رفیق اوست. اما تمام تلاش و کوشش اینه که حرف خودش هم پرسید بنشونه. اینه وقتی که بالا آمد یه فتنه است برای جامعه. این همون طلبگی باید خودش بسازه، فوراً باید کوتاه بیاد بگه بله حق با شماست. اگر تو حجره دو نفری خودش نساخت، وقتی وارد جامعه شد هر چه بفهمه همینه، کاملا مطلب برای او روشن است که حق با کیست، اما بیراه میره. هر چه فاصله بیشتر شد، سن طولانی تر شد، این شکاف عمیق تر میشه، تلخیش بیشتر میشه. بنابراین مسئله جزم یک سلسله ستون جدا دارد، مسئله عزم یه ستون جدایی دارد. اونجا که به عزم و اراده و نیت و اخلاص برمیگردد، کار عقل عملی است که بهی او بدر رحمان وقت سبر جنان. اونجا که مسئله وهم و ظن و خیال و برهان و امثال این هاست، مسئله عقل نظری است که از راه معرفت شناسی تعین میشه. وجود مبارک موسی کریم فرمود بر شما روشن شده، خب بپذیر دیگه. این گردن نهادن فعل نفس است. یک، بین نفس و ایمان که فعل اوست اراده فاصله است. دو، اگه اراده کرد ایمان میاره، نشد نه. اما بین نفس و فهم اراده فاصله نیست. بعد این که مقدمات حاصل شد، کسی نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. میفهمیده. ممکنه بگه من نمیخوام گوش بدم، نمیخوام مطالعه کنم، نمیخوام بحث کنم، نمیخوام نظر بدم. اما وقتی مقدمات رو گوش داد فهمیده، از اون به بعد نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. اگر صغرا و کبرا برای اون تثبیت شد، این میشه ضروری. وقتی ضروری شد، انسان در برابر ضروری قرار میگیره. وقتی در برابر ضروری قرار گرفت، میشه مستر. مستر به کسی میگن در برابر امر ضروری قرار گرفت دیگه. وقتی ما در برابر نظری قرار داریم، برای ما روشن نیست و پیچیده است. وقتی این نظری به ضروری ختم شد، یعنی اون مبین به بیان رسید، میشه شفاف. وقتی این مطلب پیچیده فلسفی یا فقهی یا حقوقی که اول نظری بود و مبین به وسیله بیان شفاف شد، دیگه ما یقینا قبول میکنیم که قبولا میفهمیم. نه، ما عالم فاسق به شما نسبت داریم، مشکل علمی ندارد. که اینا که رشوه میگیرن نمیدونن پایانش جهنمه، نمیدونن قرآن تحریم کرده، روایت تحریم کرده، عقل تحریم کرده، نقل تحریم کرده. این که به نامحرم نگاه کند، نخوند قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، رو تردید دارد. اما خب عمل نمی کنه. عمل کاملا مرزش از علم جداست. اگر ما بین اینها الفت برقرار نکردیم، اینا رو متحد نکردیم، حواسمون جمع باشه که نه سخنرانی ما میتونه جامعه رو متحد کنه، نه کتاب ما، نه درس ما. برای اینکه ما با خودمون اختلاف داریم. کسی که خودش چند جوره است، این چگونه میتونه جامعه رو متحد کنه؟ اگر ما از در عمل یه سمت میریم، از در علم یه سمت میریم، کسی که در درون خودش کثیر است و مختلف است و مخالف است و محارب است، این علمش با عمل، عملش با علم محارب یک دیگرن، این چگونه میتونه جامعه رو وحدت دعوت کنه؟ بنابراین اول به ما گفتن و اعتصموا به حبل الله جمیعا. اول گفتن وقتی فهمیدید بپذیرید، وقتی مطلب برای شما روشن شد ایمان بیارید، این نفس رو رام بکنید. این وگرنه امار به سوء است. وقتی کسی امیر شد دیگه شما ناچارید اسیر بشید. این بیان نورانی هست امیر که بارها خونده شد، همین بود. فهمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. این بیان حضرت است تو نهج البلاغه. فهمود تو این جهاد داخلی، حالا اگر او پیروز شد اسیر میگیره دیگه. مشکل ما با شیطان این نیست که فقط او دشمن ماست. او یه دشمن قسم خورده است که گفت به عزتک لاغوینهم یک، و یه دشمن است که فقط اسیر میگیره. آخه دشمنای دیگه تا تونستن میکشن، نشد اسیر میگیرن. اما این سعی بکنه نکشه. اگر شیطان که دشمن ماست، عدو مبین است، فتخ زوه عدوا، او در جنگ و در جهاد درونی میخواست ما را بکشه. خب بالاخره ما راحت میشدیم، عذاب ما کمتر بود. اما او ما که نمیکشه، که او اسیر میگیره، فقط اسیر میگیره تا زنده این به دست رو عمل بکنیم. اینی که تو همین سوره مبارکه اسراء قبلا گذشت که او سوگند یاد کرد و اشاره کرد، گفت لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم. این احتنکو متکلم وحده باب افتعاله، احتنکه یعنی هنکو، تحت هنک اینا رو گرفته. گفت من سوارشون میشم، سواری میگرم، اونطوری که سوارکار هنک اسب و تحت هنک اسب رو در اختیار داره، من اینجور میخوام لأحتنکن ذریته، این کار رو بکنم. بنابراین او اسیر میخواد، و اگر کسی اسیر شد خب تابع امیر دیگه. این بیان نورانی از امیر که فرمود، سلام الله علیه فرمود، کم من عقب اسیر تحت هون امیر، از همین قبیله. خب بنابراین این جهدو بها واستیقن اتا انفسهم ناظر به همین بخش جدایی عقل نظر از عقل عمل است، یعنی اون بخش معرفت از بخش تصمیم و اراده و اخلاص و امثال ذلک کاملا جداست. اگر ما اول رابطه رو حفظ کردیم تا آخر محفوظی، اگر نشد این مشکل هست برای همیشه. وگرنه برای اینکه جدا نشن دیگه، این فرق تصد هم همینه، اینا برای اینکه جدا نشن دیگه، مرتبط نشن. انبیا آمدن گفتن وقتی فهمیدی عمل بکن، اولیا آمدن گفتن وقتی فهمیدی عمل بکن، عقل و فطرت از درون میگن وقتی فهمیدی عمل بکن، اونا میگن یا نفهم یا اگر فهمیدی عمل نکن. بذار کنار، اینا اسطوره است. اون یقین شهودی است، اون علم شهودی، علم حضوری، خب جدایی ندارد دیگر. اون کسی به اونجا نمیرسد مگر با عمل صالح. در سوره مبارکه نمل آیه 14 به این صورت اشاره کرد، بعد همون جریان و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الی فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین همون و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. استیقنه نظیر استکبره، باب استفعال است که برای تک تأکید است، مثل فاستجاب لهم، این برای تأکید این الف و سین دیگر، این الف و سین که برای طلب نیست، استکبر از همین قبیله، برای طلب نیست، که این شدت کبره. و استیقنه تا انفسهم ظلمن به علوبا. بنابراین این خطر برای همه هست. ما در درجه اول باید که یه واحد باشیم، هرچه فهمیدیم برابر او تسلیم بشیم به عمل بکنیم. این یک. حالا که یکی شدیم باید ببینیم که شؤون ما چند تاست. ما یه بخش علم داریم که این رو یکی که فهمیدیم که علم داریم، یه بخش که به جزم و بخش وهم و خیال و حس زیر مجموعه عقل نظری است. اینها باید به امامت عقل نظری کار بکنن، یعنی حس هرچه دید باید به عقل بده، وهم و خیال هرچه درک کردن باید به عقل بدن. او قاضی و حاکم اندیشه هاست، رهبری اندیشه ها را به عهده دارن. این گروه نماز جماعتشون، صف جماعتشون به امامت عقل نظری برگزار بشه. شهوت ها، غضب ها، جاذبه ها، دافعه ها، خواسته ها، تمایلات، همه اینها هر چه میخواهند یا از هر چه میگریزند، گرایش به گریزی خود را باید به پیشگاه عقل عملی که عبد به الرحمن وکتسب به الجنان عرضه کنند. این خواسته های عملی به امامت عقل عملی نمازشونه بخونن. اون هویت درونی بین العقلین جمع میکند و میشه رهبر کل و قائد اعظم. اون انسانیت ماست که علم ما مال اوست، عمل ما مال اوست. هرچه بالاتر میرن علم همان و عمل همان، دیگه معطل نیستن. اگه چیزی برشون روشن شد واقعا عمل میکنن. ما یه بخشی داریم به نام علم، یه بخشی داریم به نام عمل. در بخشای عمل چو خواستا فر میکند مرزا کاملا جدا شد. یه بخشی داریم که جاذبه به عهده میگیرد، مثل شهوت حال یا شهوت غریزه یا شهوت مال یا شهوت مقام یا شهوت جاه یا شهوت شهرت طلبی او ماشته بسنبه. یه بخشیش مربوط به غضب، دفع دشمن داخلی خارجی، مبارزات که رهبریشون رو غضب به عهده میگیره. اینا زیر پوشش قوای عملی هستن. ما اون چی که در خودمون داریم و اون چی که در دیگران سراغ داریم و شنیدیم همینا. انسان یه سلسله کارهاش کارهای علمی است که میفهمد، یه سلسله کارهاش مربوط به جذب است که نیروی شهوانی دارد، اهم از شهوت خوردن و نوشیدن و پوشیدن هم ساره داره، و یه سلسله کارهای غضبی و دفعی است که جهادها و جنگها و اینا بهده دارن. اینا نعمتهای الهی هست. اگر ذات اقدس اله این نیروی اشتها را به ما نمیداد، ما همیشه زود تلف می شدیم. برای اینکه انسان که مثل فرشته نیست که بتونه بمونه، شخصش بخواد بمونه باید غذا بخوره، نوعش بخواد بمونه باید نکاح بکنه، این خلیفت الله باید رو زمین بمونه. اما انسان مثل حیوانات نیست که غذاش رو طبیعت حاضر باشه، باید غذا تهیه بکنه. تهیه غذا هم کار آسانی نیست، خیلی سخت. خب کی مزد این سختی رو میده؟ حکمای ما گفتن این که انسان از خوردن لذت میبره این مزد کارگریشه. اگر از خوردن لذت نبره که این همه تلاش و کوشش نمیکنه برای اینکه غذا تهیه کنه، این بیچاره خیال میکنه زنده است برای اینکه بخوره. او نمیفهمه که این مزد عملگی اوست. خدای سبحان میخواد بمونه. این که مثل ملک نیست تنها بدون غذا بمونه که. این تهیه غذا هم مثل حیوانات نیست که غذاش تو سرها آماده باشه که. این غذاش کجا زحمت داره؟ خب این زحمت برای چی تحمل بکنه؟ یه چیزی دم دهنش میماله به عنوان مزد کار که در فضای ذائقه فقط هست. اما که پایین رفت چه دوباره بالا بیاره، بعد از راه دیگه دفع بشه بده. این چند لحظه که لذت میبره مزد عملگی اوست. این خیال میکنه انسان برای خوردن خلق شده. این مال شخص، مال نو. بالاخره انسان که مثل ملک نیست که میمیره، و خدای سبحان خلیفت الله میخواد باید نسل بعد محفوظ باشه. نسل بعد هم تهیه همسر میخواد، مسکن میخواد، هزینه میخواد، کار مشکلی میخواد. مزد این عملگی همون لذت نکاح هست. این خیال بکنه لذت نکاح یه امر مطلوب بلعصده. این کجا؟ اون درد کجا؟ خب این لذت مزد عملگی اوست، اون لذت مزد عملگی خواسته اوست. اینا رو این کرده. ما یه اندیشه داریم و یه جاذبه داریم و یک دافعه. اینا رو اگر رهبری نشون طغیان میکنن. برای هر کدام حسه مرکزی فرق کردن. گفتن علم حسه مرکزی داره، مغالطه نماد باشه، وهم و خیال نماد باشه، برهان راش. این است، این حسه مرکزی علمه. شهوت هم حسه مرکزی داره، غضب هم حسه مرکزی داره. این حسه مرکزی ها وقتی که حاصل شدن، حسه مرکزی اندیشه و شهوت و غضب، این شخص میشه حکیم. تو این بحث هست که میگن خیر الامور اوسطها. تو این مربوط به قوا است. یه قوهی داریم که چیز میفهمه، یه قوهی داریم که جاذبه داره، یه قوهی داریم که دافع داره. اون قوهی که مدرکه است و چیز میفهمه، این رو باید در هسته مرکزی تعدیل کرد. بعضی ها زود فهمند، این زود فهمی هم یه آفتی است. این زود فهمی نه بجا فهمی، این زود فهمی مثل گنجشکی است که از این شاخه به اون شاخه هنوز حق این شاخه را ادا نکرده، این قوهش از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه تا یه مطلبی طرح میشه، از اینجا جای دیگه یا اشکال میکنه یا تأیید میاره یا نقض میکنه یا نقض میکنه. این زود پروازی آفتی است برای قوه مدرکه. اینو میگن جربزه که چیز بدی است. دیر پروازی هم چیز بدی است. اینو میگن کودنی و بلادت، که استاد باید با چندین مثال دست ذهن او رو بگیره از این مطلب و مطلب دیگه برسونه. این کند پروازی هم یه آفتیه. این میشه بلادت که چیز بدی است. اون میشه جربزه که چیز بدی است. این میان پروازی، عدل پروازی، به موقع پروازی رو میگن حکمت. این ماره قوه است. این قوهی که باید چیز بفهمد اگر در هسته مرکزی افراد و تفرید بود بهش میگن حکمت. این شخص بالاخره اگر حوزوی است به جایی میرسه، اگر دانشگاهی هم باشه به جایی میرسه. برای اینکه قوه فهم او مثل باصره نیست. میبینید بعضی ها چشمشون، این پزشکان چشم میگن این روان شناور است، این چشمش آرام نیست، این چیز درست نمیبینه، یا ضعیف است یا شناوره. این چشم معتدل است که درست میتونه ببینه. این خیر الامور او صدها جاش اینجاست. تو مسئله شهوتم این چنینه، تو مسئله غضبم این چنینه. اگر کسی خامل و ذکر باشه، منزوی باشه، اهل نکاح نباشه، دنیا را ترک بکنه، این ضعف قوه جاذبه دارد، بر او آفتیه. اون کسی هم که به حلال نسازه، باکش نباشه، هر جا به هر سمتی که شد شد، اونم افراط در قوه شهوت است، اونم فتنه است. هسته مرکزی بین اون شره بودن و این خامل بودن عفت است، که عفت فضیلت است. اینا مال اون قوه است. در جریان جهاد و غضب هم اینطوره. بعضی ها ظلم پذیرن، ستم پذیرن، ترسوان، جوانن، که این هم یه فتنه است. بعضی ها متحور و بیباکن. این متحور و بیباکی چیز فتنه است. اون ترس و جوان بودن هم فتنه است. هسته مرکزی بین اون تحور و این جوانی و ترسی شجاعت است. شجاعت ملکه است. اگر شجاعت شد، اگر عفت شد، اگر حکمت شد، این شخص شخص معتدل است. این میتونه بالاخره با درس به جای برسه. اینو مربوط به قوه است، نه مربوط به اون مقویون علیه. اینجاست که میگن خیر الامور اوسطها. حالا اگر کسی نه خوش استعداد بود، هم از فتنه جربزه مسئول بود، هم از فتنه بلادت، یه انسان خوشدرکی بود، از این به بعد به اون نمیگن خیر الامور اوسطها، چون تو هسته مرکزی هست. از اون به بعد میگن خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها. این همان است که در دعای کمیل میگیم به اخصی ها منزلت منگ و اخص اغربه منزلت فکر. اینا اونجاست. تا میتواند بالا میره. انسان اگر تو هسته مرکزی قرار گرفت، مثل وجود مبارک امام حسن شد، گاهی تمام مالشم ببخش اسراف نیست. عادل داریم، اعدل من العادل داریم، اعدل من العدل داریم، اعدل من العدل من العدل داریم، اتقا داریم، اتقای من الاتقا داریم. چون تو هسته مرکزی هست، اگر تمام مالش تقسیم بکنی یا تمام مالش ببخش چند بار، این اسراف نیست. خب اون هم همه رو تأیید بکند. بنابراین ما یه خیر الامور اکثرها داریم که این مسببش مشخصه. یه خیر الامور اشدها و اکثرها و اعلاها و انبلها و اوفرها داریم که اون هم معیارش مشخصه. این که از دیر زمان مسئله تثلیث رو مطرح کردن اینه. مسئله اخلاق دیگه نسبی نخواهد بود، برای اینکه انسان یه هویته. این حرفا حرفای جهانی است. مال انسان است، انسانیت هم این سه شعبه را دارد، این سه شعبه هم این دو قانون کلی را دارند. یعنی انسان یه اندیشه دارد، یه شهوت دارد، یه غضب، هر کدام افراط و تفریط دارند، هسته مرکزی همه خوب است، خیر الامور اوسطها. بعد از اینکه انسان در هسته مرکزی قرار گرفت، یعنی در صراط مستقیم قرار گرفت، خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها، این دیگه اخلاق نسبی نخواهد بود اولا و جهانی خواهد بود ثانیا. والحمد لله رب العالمین.